رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام و شب بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 10 شب به وقت افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
کشته شدن 4 پلیس در ولایت قندهار، تجلیل از 37 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و محاکمه 2 تن در ترکیه به اتهام قاچاق انسان.
با تعقیب مشروع خبرها، گزارش‌های نیز داریم از افغانستان، منطقه و جهان، و در بخش گزارش های منطقه‌ای میشنوید از عملیات بیش از 180 عملیات روسیه به شورشیان سوری، و به تعقیب گزارش ها برنامه گنج شایگان که میزبانی آن را نسرین محمود عزیزی بر عهده دارد تقدیم شما میشود. امید تا پایان برنامه با ما باشید. قبل از همه منصفی حساس با همکارم خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم میکنیم.
با تقدیم سلام. قوای هوایی افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز نخستین مانور خود را در میدان هوایی کابل اجرا کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان نمایش پروازهای نظامی گفت که هیچ کس نمیتواند بالای افغانها به زور چیزی را تحمیل کند، اما افغانها هر چیز را بدون زور میپذیرند. در جریان نمایش پروازهای نظامی امروز طیاره‌های تازه رسیده A-29 سوپر تاکونو و هلیکوپترهای ساخت روسیه نیز در کابل پرواز کردند.
شماری از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و مردم ولایت بغلان امروز تا این نشستی در کابل ادعا کردند که بیشتر تلفات ملکی در آن ولایت توسط قوای امنیتی افغانستان صورت می‌گیرد. این معترضین خواهان آتش‌بس فوری در آن ولایت و کمک به خانواده‌های آسیب دیده شدند، اما وزارت دفاع افغانستان این اتهام را رد کرده، می‌گوید که نیروهای امنیتی به افراد ملکی توجه جدی ندارند.
یک منصوب پلیس در ولسوالی ژیره ولایت قندهار بر همقطران خود گلوله‌باری کرده و 4 تن آن را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد. زیاد درانی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که پلیس مهاجم توسط ضرب مرمی یک منصوب پلیس دیگر کشته شد.
مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که 5 عضو داعش و 1 عضو طالبان در جریان برخورد مسلحانه میان آنان در ولسوالی اچین آن ولایت کشته شدند. سخنگوی پلیس ولایت ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 7 عضو داعش و 3 عضو گروه طالبان در این برخوردها زخم برداشتند. در ماهای اخیر گروه موسوم به داعش در ولایت ننگرهار حملات مرگبار را انجام داده است و در عین حال با گروه طالبان نیز برخوردهای مسلحانه انجام دادند.
یک سروی تازه نشر شده در افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از رادیوهای خصوصی در آن کشور با تهدیدهای امنیتی مواجه است. نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با مسئولین 120 رادیوی خصوصی در نقاط مختلف افغانستان مصاحبه کرده و بر اساس سروی این نهاد، رادیوهای خصوصی در آن کشور با 3 مشکل عمده اقتصادی، امنیتی و عدم دسترسی به معلومات مواجهند. به صورت مجموعی 175 رادیوی خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ایرانی ها در سراسر آن کشور تجلیل از انقلاب اسلامی سال 1979 را آغاز کرده اند، انقلابی که شاه طرفدار غرب را از قدرت برکنار کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر مظاهرات را در تهران و سایر شهرهای ایران نشر کرد که مظاهره کنندگان شعارهای سنتی ضد آمریکا و اسرائیل را سر می دادند. بسیاری از رهبران ایران به شمول قاسم سلیمانی رئیس قوای قدس در مظاهرات ظاهر شدند. حامیان آیت روح الله خمینی، رضا شاه پهلوی، شاه سابق ایران را که از حمایت آمریکا برخوردار بود، از قدرت کنار زد. صفی حساس، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دو تن به اتهام قاچاق انسان امروز در ترکیه محاکمه می شوند. این افراد متهمند که در ماه سپتامبر موجب مرگ یک طفل سوری و چهار نفر دیگر شدند. دوغان خبرگزاری ترکیه گزارش داده که محاکمه موفقه الاباش و عاصم الفرهاد که هر دو شهروندان سوری هستند در یک محکمه واقع در شهر بودروم آغاز شده است. نشر تصویر جسد ایلان کردی 3 ساله که در کنار ساحل ترکیه رو به دل نقش بر زمین شده بود جهان را تکان داد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تهدید کرد که 2.5 میلیون پناهجوی سوری را از کشورش اخراج کند و گفته است که او میتواند این پناهجویان را توسط بسها به سرحدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقال بدهد. آقای اردوغان در جریان سخنرانیش روز پنجشنبه در انقره تایید کرد که او به ژان کلود یانگر رئیس اتحادیه اروپا گفته است که هرگاه ترکیه در عرصه بحران پناهجویان حمایت نگردد، پناهجویان را از کشورش اخراج خواهد کرد.
فرمانده ناتو امر داده است تا 3 کشتی جنگی آن سازمان به صورت فوری به دریای اژه اعزام گردد تا پناهجویانی که از طریق قاچاق بین ترکیه و یونان با خطر مرگ مواجهند کمک شوند. احمد سیرزیا با شرح بیشتر.
ینس ستولتنبرگ، سکرتر جنرال ناتو روز پنجشنبه گفت که این کشتی ها که در حال حاضر تحت امر آلمان قرار دارد مأموریت شناسایی و نظارت بزرگترین بحران پناهجویان را در اروپا پس از جنگ جهانی دوم انجام خواهد داد. در اوایل این هفته سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت که در سال جاری تا حال 409 پناهجویی که تلاش داشتند از طریق سفر دریایی خود را به اروپا برسانند جان باختند. بسیاری از این پناهجویان تلاش می‌کنند خود را به آلمان و سویدن برسانند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که وزرای خارجه کشورها در مونشن آلمان گرده هم جمع شده اند، روسیه پیشنهاد آتش بس را در سوریه کرده است. وزرای خارجه کشورها تلاش می کنند تا جنگ داخلی خونین در سوریه خاتمه یابد. شکیب دوست با شرح بیشتر.
این پیشنهاد از سوی گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه ارائه شد. در همین حال ایالات متحده خواهان آتش بس فوری و فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای شهروندان سوری که در محاصره گیر ماندند شده است. ایالات متحده، روسیه و سایر کشورهای گروه 17 در آلمان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد بحران سوریه بحث می‌کنند. در نتیجه جنگ 5 ساله در سوریه بیش از 250 هزار نفر در آن کشور کشته شده، میلیون‌ها شهروند این کشور فرار کردند و مردم در این کشور با بحران بشری مواجه‌اند. پیشنهاد آتش بس و تلاش ها برای خاتمه بخشیدن جنگ در سوریه در حالی صورت می گیرد که در روزهای اخیر قوای بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه به حمایت روسیه شورشیان را در منطقه حلب مورد حملات تهاجمی قرار داده است. حملات در منطقه حلب موجب بحران بشری در منطقه شده و ده ها هزار ساکنان محل به سمت مرز ترکیه فرار کردند.
یک محکمه در بنگلادش از حکم اعدام یکی از تندروان ارشد و 2 تن از حامیان وی حمایت کرده است. این افراد در سال 2004 میلادی تلاش کردند تا بالای دیپلمات‌های بریتانیایی حمله کنند، اما موفق نشدند. استر محکمه بنگلادش درخواست تجدید نظر مفتی عبدالعنان، رئیس گروه حرکت جهاد اسلامی که فعالیت آن ممنوع است و 2 حامی او را رد کرده است. این 3 فرد به دلیل حمله بالای انور چودری که در آن زمان کمیشنر عالی بریتانیا در بنگلادش بود محکوم شدند.
مقامات نایجریایی میگویند که آنان تدابیر امنیتی را در کمپ‌های مهاجرین که مردم به دلیل خشونت‌های داخلی از خانه‌هایشان بجا شده اند افزایش خواهند داد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که 2 حمله کننده انتحاری زن موجب کشته شدن حداقل 58 نفر در کمپ دیکوا واقع در نایجریا گردید. مقامات نایجریایی گفته‌اند که انتحار کننده سومی از حمله منصرف شد.
برزیل اعلام کرد که با یک پانتون در ایالات متحده توافق کرده تا در 12 ماه آینده واکسن ضد زیکا را تولید کند. مارسولو کاسترو وزیر صحت برزیل تا یک کنفرانس خبری گفت که حکومت آن کشور 1.9 میلیارد دلار در این رسه سرمایه گذاری خواهد کرد. ویروس زیکا که توسط یک نوپشه انتقال می گردد مورد موجب پیچیدگی و خلل دماغی اطفال نوزاد می شود.
بر اساس یک گزارش تازه نشر شده ملل متحد، تغییر اقلیم و طوفان‌های شدید بحری توأم با گرمی در سال 2015 تأثیرات جدی بر آفات طبیعی داشته است. بر اساس این گزارش، خشکسالی‌های شدید، سیلاب‌ها و سایر آفات طبیعی در سراسر جهان در نتیجه تغییر اقلیم شده است.
و شمار کشته شدگان زلزله آخر هفته در تایوان روز پنجشنبه به 59 نفر رسید و 76 تن دیگر هنوز هم مفقود می باشند. در زلزله آخر هفته تایوان 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات وزارت داخلی تایوان گفتند که افراد مفقود شده ممکن زیر آوار یک ساختمان 16 منزله که در نتیجه زلزله از بین رفت گیر مانده باشند. پایان اخبار.